خدا نگهدار.
از پارسی تا فارسی،
به نام خدا. سلام، شب شما به خیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه از پارسی تا فارسی، و من عبدالرحیم سعیدی راد هستم به همراه دوست عزیزم جناب آقای محمودزاده، تهیه کننده این برنامه، و سرکار خانم اهدایی‌وند، صدا بردار خوبمون، در خدمت شما هستیم و حضور شما رو خوش آمد میگم. امشب تصمیم داریم با همراهی اساتید و کارشناسان عزیزمون در خصوص ادبیات آینی، به ویژه ماه محرم، با شما گفتگو داشته باشیم. در برنامه امروز میهمانان عزیزی داریم که به صورت حضوری در خدمتشون هستیم و در زمان خودش خدمت شما معرفی میکنم. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست و تلفن‌های ما 2265-2285 و همچنین 2786-1035. با ما در ارتباط باشید و ما رو از نظرات و پیشنهادات خودتون بهره‌مند کنید. نرم افزار کاربردی ایران صدا در خدمت شماست. شما میتونید این نرم افزار رو به روی گوشی های خودتون نصب کنید تا از این راه هم به صورت زنده با ما همراه باشید. همچنین برنامه ما رو در آرشیو این نرم افزار دنبال کنید. شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شماست و نیز رادیو نمای رادیو گفتگو. تمامی این راه‌های تماس در اختیار شماست تا با ما همراه باشید. شما میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو به روی سایت شبکه رادیویی گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftegu.ir. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امشب از پارسی تا فارسی از رادیو گفتگو باشید. می آیم از رهی که خطرها در او گم است، از هفت منزلی که سفرها در او گم است، از لا بلای آتش و خون جمع کرده ام اوراق مقتلی که خبرها در او گم است، دردی کشیده‌ام که دلم داغدار اوست، داغی چشیده‌ام که جگرها در او گم است، با تشنگان چشمه اهلا من الاصل نوشم ز شربتی که شکرها در او گم است. این سرخی غروب که هم رنگ آتش است، طوفان کربلاست که سرها در او گم است. یاقوت و در سیرافیان را رها کنید، اشک است جوهری که گوهرها در او گم است. 72 ستاره غریبان سوختند، این است آن شبی که سحرها در او گم است. خب دوستان و همراهان گرامی، همونطور که در ابتدای برنامه عرض کردم، امشب قرار است که به همراه اساتید عزیزمون که در خدمتشون هستیم به صورت حضوری راجع به ادبیات آیینی و به طور ویژه راجع به ادبیات محرمی با شما صحبت بکنیم و گفتگویی رو داشته باشیم. من از ابتدا از مهمانان عزیزمون میخوام که عرض سلامی با شما داشته باشند. ابتدا از جناب آقای دکتر کاظمی، داوود رضا کاظمی شروع میکنیم که کارشناس و پژوهشگر ادبی و از شاعران آیینی عزیزمون هستند. آقای کاظمی بفرمایید.
درود و سلام بر شما و شنوندگان محترم این برنامه در هر جای کشورمون. امیدوارم که روز و روزگار خوبی داشته باشید. در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. جناب آقای سید مجتبی میرزا طباطبایی، کارشناس و پژوهشگر ادبی و همچنین از شاعران آیینی کشورمون، خیر مقدم میگم خدمتشون و میخوام که سلام علیکی داشته باشن.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. انشالله که در این ماه محرم بتونیم از فیوزات این ماه بهره بیشتری رو ببریم. خیلی هم
خب مهمان بعدی ما جناب آقای دکتر مسلم نادعلی زاده است، استاد دانشگاه، کارشناس و پژوهشگر ادبی و همچنین مؤلف هستند. بفرمایید.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی، استادان ارجمند و شنوندگان عزیز و تسلیت عرض میکنم ایام سوگواری حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام.
بسیار ممنون و سپاسگزاریم. قرار است که راجع به شعر و شعر آیینی و ادبیات آیینی صحبت بکنیم، به ویژه راجع به ادبیات ماه محرم و علل خصوص ما بتونیم راجع به شعرهایی که پیرامون امام حسین علیه السلام سروده شده. من میخوام که آقای کاظمی شروع کننده باشند و تو این زمینه مقدماتی رو بفرمایند و در ادامه هم در خدمت دوستان دیگمون هستیم.
سپاسگزارم. خدمت شما عرض کنم که ادبیات آیینی معنا و مفهوم و دامنه‌ای گسترده‌تر از مفهوم دین داره و این عنوان شامل آیین‌های باستانی، ملی، سنتی و به طور کل هر رسم و آیینی میشه. آنچه که مد نظر این برنامه و ما هست در واقع ادبیات دینی است و ادبیات دینی خودش زیر مجموعه ادبیات آیینیه و زیر مجموعه های گسترده‌ای هم داره.
درست.
مثل ادبیات مذهبی که حالا شما با ادبیات محرمی ازش یاد کردید. ادبیات دینی نوع بسیار کهنی از ادبیاته که به باورداشت‌های انسان از خدا و خلق خدا مربوط میشه و به ویژه به رابطه انسان با خدا و خلق خدا میپردازه.
درست.
من تعریفی دارم در پیشانی کتاب معلقات نخل هم آوردم اون تعریف رو خدمت شما هم عرض میکنم. به باور من هر سخنی که در آن پنجره باز رو به آسمان باشد آیینی و دینی است بی تردید.
درست.
ادبیات دینی در درجه نخست ادبیاتی توحیدی است و به همین خاطر هم آرامش بخشه و هم امیدآفرینه. به قول خواجه شیراز، یک دم غریق بحر خدا شو گمان مبر که از آب هفت بحر به یک جوی تر شوی. و این گونه ابیات در ذهن و زبان ما ایرانی ها و ای بسا بسیاری از فارسی زبانان در سراسر دنیا رایج باشه. با خدا کن تجارت ای خواجه که کسی از خدا زیان نبرد. خیلی. یا فی المثل، با خدا باش پادشاهی کن، بی خدا باش هرچه خواهی کن. ادبیات دینی در واقع انتقال دهنده ارزش ها و اندیشه های حکمی و تعلیمی هم هست. مهراب فرین و زندگی بخش این نوع از ادبیات در شعر فارسی حضور همیشگی و پررنگی داشته، چنان که پیشینه باستانی شعر فارسی رو هرچه به گذشته برگردیم سراسر آیینی است.
همینطوره.
در سپیده دمان شعر فارسی که چنان که می‌دانیم از نیمه دوم قرن سوم هجری آغاز میشه و تا به امروز ادامه داره خوشبختانه، رودکی پدر شعر نو فارسی ابیاتی داره که من برای شما میخوانم تا شما به میزان آیینی و دینی بودن آنها پی ببرید. خدای را بستودم که کردگار من است، زبانم از غزل و مدح بندگانش نسود. مدح همه خلق را کرانه پدید است، مدحت او را کرانه نی و نه پایان. نیست شگفتی که رودکی به چنین جای خیره شود بی روان و ماند حیران. زهره کجا بودمی به مدح امیری کز پی او آفرید گیتی یزدان. ببینید این بیت آخر اگرچه شاید اینگونه به نظر بیاد که در مدح امیری که او امیر رودکی بوده سروده شده، اما اگر به مثل پایانی توجه داشته باشیم که میگه کز پی او آفرید گیتی یزدان، مدح حضرت پیامبر رو در واقع در این شعر میبینیم. لولاک لما خلفت لفلاک.
خیلی ممنون هستیم آقای کاظمی که حالا یه تعریفی داشتید از ادبیات آیینی. اما بیایم سراغ ادبیات محرمی یا ادبیات عاشورایی. جناب آقای نادلی زاده، بیایم شما شروع کنید راجب اگه تعریفی دارید، اگه شاخصایی برایش سراغ دارید تو این زمینه بفرمایید. ضمن این که به هر حال اینجا رادیو گفتگوه و اینکه میخوام با هم گفتگو کنیم، یعنی میتونیم کامل کننده صحبت‌های همدیگه باشیم. هر جا احساس کردید که نکته‌ای رو باید بفرمایید تو صحبت‌های دوستی که داره صحبت میکنه راحت میتونید بفرمایید.
خواهش میکنم. من با این مقدمه آغاز میکنم که در تاریخ اسلام وقتی مطالعه میکنیم میبینیم که در حوادث مختلف، وقایع مختلف، گویی زبان شعر زبانی است برای ارتباط بین شخصیت‌های تاریخی و در مقاطع مختلف از اشعار مختلف استفاده شده. در خطبه‌هایی که پیشوایان دین می‌خوندند، در گفتگوهای روزمره، در مکاتباتی که توی جنگ‌ها صورت می‌گرفته، در رجزخوانی‌ها و در مناسبت‌های مختلف شعر جایگاه ویژه‌ای داشته و در حماسه عاشورا خصوصا می‌بینیم که از همون روز عاشورا، از شب عاشورا و پیش از اون نقل‌های تاریخی به ما میگن که در مواقع مختلف، در مقاطع مختلف، خود حضرت ابا عبدالله و یارانشون از زبان شعر استفاده کردن.
درسته.
در شب عاشورا می‌بینیم که امام حسین علیه السلام وقتی جلوی خیمه نشستم و جون غلام ابیذر مشغول تیز کردن شمشیر امام هستن، خب امام اون اشعار معروف رو میخونن که در تواریخ نقل شده. خدمتتون عرض کنم که این نشون میده که از همون آغاز این پیوند بین ادبیات منظوم، شعر و وقایع تاریخی پیوند عمیق و ناگسستنیه. بعد هم شیعیان، عزاداران ابا عبدالله و پیروان به اصطلاح تشیع از همین زبان برای گسترش مفاهیم شیعی، برای عزاداری، برای تبلیغ استفاده کردند. ما شاید، البته هیچ آماری گرفته نشده، ولی شاید گزارش‌های منظومی که اهم از مدایح و مراسی و عرض کنم که تواریخ منظوم از واقعه عاشورا داریم کمتر از گزارش‌های منصور نباشه. یعنی ما به زبان شعر همون قدر واقعه عاشورا رو منعکس کردیم در طول تاریخمون و ازش سخن گفتیم که به زبان نثر، و این پدیده عجیبیه. فلذا یک ادبیاتی شکل گرفته تحت عنوان ادبیات عاشورایی که بر تارک ادبیات مذهبی ما میدرخشه و خب جنبه‌های مختلفی داره، از گزارش واقعه تا مناقب اهل بیت تا مراسی تا رجزهای منظوم و مطالبی از این قبیل. مجموعه این میشه ادبیات عاشورایی، چه در شعر عرب و چه در شعر فارسی، از همان آغاز، یعنی از همون روز واقعه و چه بسا پیش از واقعه شکل گرفته و تا امروز به اصطلاح ادامه داشته و گنجینه عظیم از میراث فکری و فرهنگی رو برای ما برمغان آورده.
همینطوره. آقای میرزا طباطبایی عزیزمون راجع به مشخصات اینجور ادبیات، ادبیات عاشورایی بفرمایید برای ما. ما چه شاخصهایی باید داشته باشه که به یک شعر بگیم شعر عاشورایی؟
البته اشعاری که تا حالا سروده شده برخی از اونها از حاکمیت‌های مختلف در زمان‌های مختلف و سلیقه‌های مختلف شعرا نشأت گرفته شده.
درست.
و شعر عاشورایی شعریه که مستقیماً اون چه که واقعه عاشورا رو میتونه به تصویر بکشه بهش میگیم شعر عاشورایی.
درست.
به شکلی که شما ببینید حالا یکی از بهترین شعرهایی که توی زمینه عاشورا محرم سروده شده مربوط به شعر محتشم بود که ایشون خیلی تابلویی اومده شکل و مجسم کرده، کشیده اتفاقاتی که بله خیلی عالی اومده، برای همین هم ماندگار شده، خیلی شعر گفته شده. خیلی از عزیزان ما، شعرهای ما، وقتی شعر در رابطه با محرم یا عاشورا یا در هر زمینه میگن به همون مقداره که ایشون هست. یعنی وقتی که این شاعر از دنیا میره شعرش هم یواش یواش کم فروغ میشه دیگه، مورد توجه قرار نمیره، به خاطر اینکه خیلی تو این زمینه کار نکرده.
درست.
محرم یه واقعه عجیبیه و عاشورا یه واقعه بسیار جانگدازه که اگر بخوای راجع به شعر بگی باید بسوزی تا بتونی اون رو به شکل در بیاری.
درست.
تجسم کنید.
آقای کاظمی، آقای طباطبایی عزیز که اشاره‌ای داشتن راجع به تصویرسازی، این نکته رو به ما میده که به هر حال همین ما شاعریم و شعر گفتیم راجع به واقعه عظیم عاشورا، منتها خب شعر گفتن تو این زمینه از نظر من کار خیلی سخت و مشکلیه. البته توصیف کردن گاهی آسونه، ولی اگر ما میخوایم بگیم شعر، چون شعر خیال انگیزی درش هست و اینکه مشخصات خاص خودشو داره، آرای ادبی رو باید توش رعایت کنیم طوری که بهش بگیم شعر، اما شاعران ناچارن که به اصل واقعه هم وفادار باشن، یعنی از اصل موضوع هم نباید دور بشن. چجور میشه خیال انگیزی رو وارد شعر آورد و به اصلم توجه داشت؟
حضور شما عرض کنم که من ابتدا پاسخ پرسش شما رو میدم و بعد نکته رو دارم در مورد فرمایش دوستان و بحث پیشین خودم رو در ادامه هم پی میگیرم. نکته خوبی رو شما اشاره کردید. ببینید، شاعر محاکات امر واقع میکنه و در واقع بازنمایی واقعیت میکنه به زبان شعر که چنان که شما گفتید تکیه بسیاری بر تخیل و خیال انگیزی داره. این بازنمایی واقعیت گاهی ره به فراواقعیت ها میبره. در شعر امروز سویه های از در واقع فراواقعیت ها دیده میشه که واقعا شاعر وقتی میخواد شعر آینی بگه با اونها به مشکل برمیخوره. سویه های سورئالیست و هرچه فراتر از واقعیت و واقع گرایی باشه یا رئالیسم باشه. خب شاعر آینی در واقع همواره بین یک دوراهی گیر کرده. یک راهشونه که باید به استنادها توجه کنه، مستند بگه، مستدل بگه، آنچه که میگه برآمده از واقعیت تاریخی باشه، و یک راهش اینه که هرچه میتونه اینها رو در واقع تغییر درشون ایجاد کنه. حالا از مسیرهایی که شما اشاره کردید، یکیش خیال انگیزیه، یکیش در واقع بیان واقعیتی در واقع متفاوت با واقعیت موجوده، که حالا حتما این نیست که ره به خیال ببره. قلوب مثلا در این زمینه یکی از راه هاست. خب شاعر آینی و مخصوصا وقتی میخواد از شخصیت هایی که در تاریخ در واقع آنچه که ما دربارشون میدونیم مکتوب هست، نوشته شده و ما میشناسیم، قدم برداره در این حوزه، همواره باید بین این دو لبه، این لبه شمشیر جوری قدم بزنه و قلم بزنه که از یک سو اون استناد و واقعیت تاریخی رو از دست نده،
بله،
از سوی دیگر هر چه که میتواند با تمهیدات، شگردها، آرایه ها و هنرسازه ها به طور کلی
بود شاعرانه بهش بده،
در واقع تم شاعرانه بهش. من نمونه های موفقی رو البته در ذهن دارم، میتونم بگم، حالا در جای خودش ترجیح میدم به بحثمون برگردیم و بحث رو در واقع پیگیر و به هم مرتبط ادامه بدیم، چرا که من امروزش چهره هایی رو میبینم یا میشنوم یا در فضای در واقع رسانه‌ای کشور در جریان میبینم که شاعر گاهی بخشی از کار از دستش در میره، یعنی یا واقعا گرفتار نظم سرایی میشه، یعنی همون واقعیت های تاریخی رو بدون هیچ دخل و تصرفی به نظم میکشه یا به شعر منصور میکشه که در واقع یک مقدار از اون سویه های هنرمندانه متن دور میشه. این یک آسیبه. یک آسیبی دیگه اونجاست که میاد دخل و تصرف میکنه در واقعیت های مسلم تاریخی. حالا من نمونه‌ای هم با خودم آوردم که بگم.
تو ما در ادامه میخواییم راجع به آسیب شناسی شعر عاشورایی هم صحبت بکنیم، اینا رو تو اون به اصطلاح مبحث مطرح
بسیار میکنیم. بسیار خوب. من به اون بحث ابتدایی خودم با اجازه شما برگردم. من میخواستم نمونه هایی از شعر شاعران، حالا از رودکی چند مثل رو گفتم، از فردوسی، از نظامی، بابا طاهر، سنایی و عطار بگم که در واقع سویه های شعر آینی رو در تاریخ ادبیات خودمون نشون داده باشن.
حالا بریم شعرهای عاشوراییشون رو
ازش میگذرم، وارد حوزه ادبیات عاشورایی میشم. به هر حال ادبیات عاشورایی بزرگترین وجه ادبیات دینی ماست در واقع، و طبق فرمایش دوست بزرگوارمون هر سروده‌ای، هر متنی و هر سخنی که در او به نهضت کربلا و حادثه عاشورا، شخصیت‌های این حوزه و حادثه‌ها، ماجراهایی که در واقع در این دهه اتفاق افتاده یا پیرامون او اتفاق افتاده، از اینها سخن بگه، شعر عاشورایی است، متن عاشورایی است، مطلب عاشورایی است. و خب مسلماً در مرکز این گفتمان، این گفتمان هم دینی هم تاریخی هم فلسفی هم انسان شناسانه هم جامعه شناسانه، چون از هر منظری میشه بهش پرداخت، در مرکز این گفتمان آقای امام حسین قرار میگیره و خب به تبعش اهل بیت و بعد اصحاب و یارانمون حضرت. نکته ای که من میخواستم در مورد فرمایش جناب دکتر عرض کنم که در پیشینه شعر فارسی در واقع به یک اندازه در نظم و نثر در مورد حادثه عاشورا پرداخته شده، باید عرض کنم خدمت ایشون که در واقع این چنین نیست، این به یک اندازه نیست. ما متون منصور رو که مقاتل هستن و اینها رو کاملا میبینیم، اما این شرایط در شعر پارسی همواره اونجوری فراهم نبوده که شاعران به خوبی، شما ببینید سال 61 هجری این اتفاق میفته، ما تا قرن چهارم شعر پارسی نداریم در مورد عاشورا. چرا؟ ما شعر دینی داریم، عرض کردم که ما از ابتدای در واقع شعر پارسی هر چه عقب‌تر برگردیم شعر آینیه، اما اینکه شعر عاشورایی اینجا باشه نه. حالا من سعی میکنم یه خلاصه ای از این قضایا رو بگم. در مثلا دوره بنی امیه و بنی العباس ما در سکوت و سرکوب در واقع شیعیان به سر میبرن و شاعر شیعی حتی اگر سروده هایی داشته الان به دست ما نرسیده و گفته نشده. آغاز در واقع حضور شعر عاشورایی در شعر فارسی به دوره حکمرانی آل بویه برمیگرده. آل بویه از سال 322 هجری قمری تا 447 هجری قمری،
درسته،
اینها به خاطر اینکه شیعه بودند شاعران رو تشویق کردند یا اجازه دادند که اونها شعر شیعی گفتند. اولین کسی که شعر شیعی رو گفت در واقع یا شعر عاشورایی گفت ابوالحسن مجدالدین کسایی مرضیه که در واقع متولد 341 هجری، نیمه‌های قرن 4 هجری، و اولین سوگ سروده عاشورایی رو ایشون میگه. یک غزل، یک قصیده 50 بیتی متول با این مطلع شروع میشه: باد صبا در آمد فردوس گشت صحرا، آراست بوستان را نیسان به فرش دیبا. بعد شاعر از لطافت فصل میگه، از اوضاع طبیعت میگه، داد سخن میده و میگه با چنین احوالی در طبیعت حال من خوب نیست. در مخاطب یه همچین پرسشی رو برمی‌انگیزه که چرا حال شما خوب نیست، و بعد در پاسخ به این پرسش ادامه میده: دست از جهان بشویم، عز و شرف نجویم، مدح و غزل نگویم، مقتل کنم تقاضا. در واقع اشاره مستقیم به مقتل میکنه: میراث مصطفی را، فرزند مرتضی را، مقتول کربلا را تازه کنم تولا. آن نازش محمد پیغمبر مؤید، آن سید ممجد شمع و چراغ دنیا، آن میر سربریده در خاک خواب بنیده، از آب ناچشیده گشته اسیر قوقا.
بسیار خوب آقای، و همینطور ادامه داره دیگه.
بله من ابیاتی رو برگزیده بودم اما چون میدونم وقت کمه ادامه نمیدم،
محدود هست و ما دوست داریم بیشتر راجع به ادبیات عاشورایی بیشتر صحبت و گفتگو داشته باشیم با هم دیگه. آقای نادعلی‌زاده ساکت نمونن، جناب آقای دکتر طباطبایی ساکت نمونن و از نظراتشون هم بهره مند بشیم. بفرمایید هر کدوم آمادگی شده دارید.
عرض کنم که پیرامون فرمایش های دکتر، عرض بنده این بود که در تاریخ ادبیات فارسی شاید میراث منظومی که در مورد ادبیات عاشورایی به دست ما رسیده کمتر از میراث منثور نباشه و من همچنان بر این عقیده پایفشاری میکنم. خب معلومه که تا قرن چهارم ما اثر منظومی به زبان فارسی در مورد عاشورا نداریم، خب اثر منثوری هم نداریم، و اگر از قرن چهارم نظم شعر عاشورایی شروع شده، آثار منثوری که به عاشورا در زبان ادبیات فارسی پرداخته باشند هم تقریبا از همون سالها شروع شدن. و خدمت شما عرض کنم که ما میراث عظیمی داریم از به اصطلاح مجموعه های نوحه های سینه زنی یا مثلا مقتل های منظوم. به عنوان مثال اولین مقتلی که به زبان فارسی نوشته شده سروده ابوالمفاخر رازی در قرن ششمه که واعظ کاشفی از اون نقل میکنه. متاسفانه به دست ما نرسیده غیر از ابیاتی که واعظ کاشفی در روضت الشهدا از اون نقل کرده. یعنی اولین اثر به زبان فارسی در مورد مقتل سیدالشهدا منظومه.
درسته.
و حتی روضت الشهدا هم که نوشته میشه واعظ کاشفی مینویسه به نثر و نظم، البته نثریه که استشهادهای شعری داره. تقریبا 30-40 سال بعد از او ندایی نیشابوری اون رو به نظم در میاره تحت عنوان مشهد الشهدا و سیف النبوه، در 20,000 بیت اون رو به نظم در میاره. و خیلی عجیبه که چقدر شعرهای فارسی زبان مقید بودن، یعنی اصلا ادبای ما، به این که از زبان شعر استفاده کنن. حالا در دوره های بعد از صفوی بعد که فراوان ما میبینیم که به اصطلاح منظومه هایی در این زمینه سروده شده، تا میرسیم به مثلا منظومه های مفصلی مثل گنجینه اسرار عمان سامانی و مثل مثلا روزت الاسرار و زبدت الاسرار و آثار سروش اصفهانی و شعرهای دوره قاجار و مجالس تعزیه که همه منظومند و به اصطلاح هزاران نمونه ازشون هست. اینه که